در فصل پنجم انجیل متا آیه 8 چنین می‌خوانیم: خوشا به حال پاک دلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید. تفاوت عظیمی که بین دین راستین و تعالیم کتاب مقدس هست با بقیه ادیان و ادیان زمینی در این که موضوع اصلی کتاب مقدس دل آدمی هست. تأکید اصلی خداوند ما عیسی مسیح بر دل ماست و درون تک تک ما. ادیان زمینی فقط به ظواهر کفایت میکنن، در اونها آداب تطهیر، آداب پاکسازی هست، فقط اینا قادر بدن شما رو تمیز کنه، اون هم برای یک مدت کوتاهی، بدون اینکه هیچ تأثیری بر دل و وجود شما داشته باشه، درون شما بدون تغییر میمونه. ادیان زمینی از پیروانشون میخوان چگونه دست و پاشون رو بشوین و برای پرستش آماده بشن، حتی بر سر نحوه شستشو برای قبل از پرستش بین گروه های اونها دعواست. شما میدونی شیعیان میگن شما باید به این نحو شستشو کنید، سنی ها کاملا به شیوه دیگه، اونها حتی پاهاشون هم میشورن و هر کدوم میگن دیگری کاملا اشتباه میکنه. اما حتی اگر این شیوه هایی رو که اونها میگن به درست ترین نحو ممکن هم اجرا کنید، فقط دست و پا و بدن شما تمیز میشه. معلمین دینی اونها برای اونها توضیح المسائل می نویسن، تمام سوالات رو در این زمینه جواب میدن که چگونه آب رو به کار بگیرن، چه نوع آبی رو به کار بگیرن، از چه زاویه روی آرنج بریزن، و حتی اگر ناپاکی بدن زیاد باشه اونها میگن وضو هم کافی نیست، شما باید برید غسل بگیرید. و بعد انواع و اقسام غسل ها دار، برای زنها یه سری غسل هست، برای مردها یه سری غسل ها هست. این مختص اونها نیست، حتی هندوها هم این مراسم پاکسازی رو دارن. اونها یک سال یک بار در سال وارد رودخانه گنگ میشن و فکر میکنن پاک میشن. ولی هیچی که از این غسل ها و آداب شستشو نمیتونه دل اون فردی رو که این کارها رو انجام میده پاک سازه. کلام خداوند به ما میگه و تاکید میکنه ریشه همه شرارت ها و گناه هایی که ما انجام میدیم از درون ماست، از دل ماست که اینا سرچشمه میگیره. ادیان زمینی چه کار میکنن؟ دستوراتی دارن راجب شستشو و پاکسازی که نمیتونه شرارت گناه رو از دل من و شما پاک کنه. دل اونها همچنان شریر میمونه و اعمالی که از اون دل صادر میشه شریرانه است، ناپاکه و ناپسند در نظر خداوند. اما خداوند ما عیسی مسیح در کلامش بارها و بارها تاکید میکنه مگر اینکه دل شما پاک گرده، متحول بشه، زندگی و رفتار شما هرگز پاک نخواهد شد. مثل یک میوه است که از یک درخت به وجود میاد، اگر اون درخت بد باشه نمیتونه میوه خوب بیاره. ایراد اساسی هست. و در موعظه بالای کوه خداوند کلامش رو اینگونه آغاز میکنه: خوشا به حال مسکینان در روح، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. البته شما ممکنه فکر کنید که بله، دل پاک خیلی چیز خوبی هست، شما خیلی خوب میگی، معلومه که اعمال مذهبی هیچ فایده ای نداره و خدا به دل نگاه میکنه، منم هیچ کار مذهبی نمیکنم، اما دلم بسیار پاکه، خدا رو شکر که من دلم پاکه و اون هم خودش میدونه دلم پاکه پاکه. آیا دوستان اینگونه فکر میکنید؟ شما در دلتون نسبت به دیگران حسادت دارید، در اونجا غرور و خودخواهی هست، در اونجا نفرت و کینه توزی هست، بدخواهی دارید نسبت به بقیه، افکار پلید و شریر هست، بعد میگین دلتون پاکه. خداوند در کلامش میگه هیچ کس دلش پاک نیست. اگر خوب فکر کنید به نیاتتون، به اون چی که در ذهنتون میگذره فکر کنید، میبینید که دلتون خیلی هم ناپاکه. منتها غرور و خودخواهی ما باعث میشه که نظر بسیار خوبی نسبت به خودمون داشته باشیم و این ناپاکی رو نبینیم. این آیه دقت کنید، خداوند میگه خوشا به حال پاک دلان، یعنی خوشبخت‌ترین و سعادتمندترین افراد رو این دنیا کسانی هستن که پاک دلن. خداوند نمیگه خوشا به حال اونایی که دست و پاشون پاکه، خوشا به حال اونایی که لباسشون رو آب میکشن، یا کسایی که غذاهای حلال و یا پاک میخورن و یا کارهای خوب و ثواب انجام میدن. نه، پاک دلان کسانی هستن که دل تازه خداوند به اونها داده. در این دنیا ادیانی وجود داره که صرفاً به ظواهر و اعمال، به اعمال پیروانش اهمیت میده، اما دین مسیحیت چنین نیست. پیروان واقعی مسیح اینگونه نیستن. دیگر ادیان اگر اعمالی رو سر ساعت و مطابق اصولش و طبق برنامه در روزهای خاص و در ایام خاص انجام بدید، شما متقی ترین افراد خونده خواهید شد. اما مسیحیت چنین نیست دوستان. مسیح پیامش به تمام انسان ها این است: باید از نو زاده شوید. یعنی شما باید توسط خداوند از درون متحول بشید، دل شما باید تازه و نو بشه. در غیر این صورت غیر ممکنه وارد ملکوت خداوند بشه. این ملکوت رو خداوند ما عیسی مسیح به زمین آمد تا اون رو برپا کنه در همین دنیا، و اون رو در دل ایماندارانش که برپا میکنه، وقتی که اونها یک دل تازه میده تا خداوند در اونجا ساکن بشه. شما اگر بهترین و شایسترین اعمال دینی رو هم انجام بدید، اگر تمام ثروتتون رو به فقرا بدید، حتی اگر بدنتون رو بدید بسوزن برای دیگران، اما دل و نیت شما ناپاک باشه، اون کار در نظر خداوند کاملا بی‌ارزشه. اگر سخنان درستی بگید، اگر گفتارتون نیک باشه اما در دلتون اندیشه های شریر باشه، اون کلام نیک در نظر خداوند بی‌ارزشه، زیرا خداوند از نیت شما باخبره. تمام این اعمال نیک، اعمالی که نیک خونده میشه، وقتی که از یک دل ناپاک برمیاد، هر چقدر هم آمول منفعه باشه، هر چقدر هم بشر دوستانه باشه، در نظر خداوند مکروهه و ذره ای هم ارزش نداره. از این که میگن اعمال میزنن توی ترازو، این کاملا اشتباه و دروغ یک لحظه هم باور نکنیم. ما انسان ها به ظواهر نگاه میکنیم، خیال میکنیم فلان کس چقدر آدم خوبیه و رفتارش بسیار پسندیده است. خداوند به باطن نگاه میکنه و در اونجا چه میبینه؟ غیر از شرارت، خودخواهی، غرور و گناه هیچ چیزی رو نمیبینه. رفتارها ممکنه در ظاهر مذهبی و نیک باشه، اما خداوند اونها رو کاملا رد میکنه. در کلام خداوند وعده هایی هست، وعده های فراوانی در کلام هست. همه این وعده ها به کسانی تعلق دارند که پاک دل نامیده میشن. این وعده ها رو خداوند با ایماندارانش در اون معاهده فیض برقرار میکنه. پس تمام اینها به اون افرادی تعلق داره که پاک دل هستن. به این دلیل خداوند ما عیسی مسیح میگه اونها خوشبخت ترین و سعادتمندترین افراد در روی این دنیا هستن. حالا با این مقدمه کوتاه سه نکته رو که در این آیه هست بهشون توجه میکنیم. نکته اول این ناپاک بودن دل هست. این دل که ما با حالت طبیعی با اون به دنیا میاییم باعث چه مصائبی میشه. نکته دوم پاک شدن دل هست. وقتی که این دل متحول میشه چه برکات عظیمی رو به دنبال داره. در این آیه خوندیم خدا را خواهیم دید. نکته سوم اینه که پاک کردن دل تنها و تنها کار خداونده، از دست هیچ بشری ساخته نیست. از بذارید به نکته اول دقت کنیم. ناپاکی دل که هر یک از ما به طور طبیعی با اون دل ناپاک به دنیا میایم، باعث کوردلی روحانی ما میشه. اون تأثیری که گناه در ما میذاره دوستان، و یا ناپاکی دل ما، قوه قضاوت و فکر کردن ما رو کاملا عوض میکنه، اونو مختل میکنه. ما نمیتونیم ببینیم که در چه شرایط بدی هستیم، در چه منجلابی هستیم. یه مثالی شاید به شما کمک کنه. یه فردی رو در نظر بگیریم که این بسیار پول دوست هست و در پی کسب اونه. گناه این فرد زیاده خواهی و حسادت هست. حکم دهم نباید حسادت کنی. این گناه در دل این مرد هست. به قول معروف پول جلوی چشاشو گرفته، او رو کور کرده. غیر ممکنه شما به این فرد بتونید توضیح بدین که کاری که انجام میده و زندگیش در نظر خداوند شریرانه است. نه، اون فکر میکنه خیلی آدم زرنگی هست و خیلی زحمت کشه و داره پول در میاره. حتی با افتخار تعریف میکنه که چگونه مبلغ هنگفتی رو در یک معامله به دست آورد. وقتی ممکنه صدقه بده، زکات بده، پولی رو به فقیر بده و خیال کنه که خیلی آدم خیری هست. اما حقیقت اینه که تمام فکر و ذکر و دین و آیین اون مرد پول در آوردنه. هر فرصتی برای این مرد پیش بیاد از اون بدون شک استفاده میکنه تا جیبشو پر کنه. کارهای مذهبی رو بله انجام میده از روی ترس و فکر میکنه خداپرسته، حج میره، نماز میخونه، به فقیر پول میده. اما این فرد دلش ناپاک دوستان و لذا قوه قضاوتش کاملا مختل شده. خودش رو یه آدم بسیار متقی و خداپرستی میدونه، در حالی که مال دوست و پول پرسته. میبینید ما سعی میکنیم اون خود واقعیمون رو، اون دل شریرمون رو پنهان کنیم، اما انجیل مثل یک پلیس میمونه که میاد توی اون مخفیگاه و اون فرد خطاکار رو پیدا میکنه، مچ اون رو فوری میگیره. به همین دلیل مردم از شنیدن انجیل خوشنود نیستن. این که میگن ایران واقعا تشنه شنیدن انجیله، نه دوستان، انجیل رو کسی از شنیدنش خوشنود نمیشه، زیرا ابتدای خبر بدی به ما میده. به ما میگه که ما گناهکاریم، گناه ما رو آشکار میکنه. کلام خداوند به ما نشون میده که او چه حق عظیمی بر گردن تک تک ما داره. او خدای نیکیست، همه ای ما رو خلق کرده و ما چون به او تعلق داریم، او کاملا صاحب اختیار ماست و حق داره هر کاری که دوست داره با ما انجام بده و ما هم باید کاملا برای او زندگی کنیم و در پی انجام اراده و خواست او باشیم. چنین خدای نیکی که همه این نعمت‌ها رو به ما داده، باید حداقل جویای این خدای نیک بشیم و در این راه تمام تلاشمون بکنیم. اما آدمی از چنین نتیجه گیری فراری، او میخواد آزاد باشه، او میخواد کاری رو که دل شریرش میخواد انجام بده و نه خواسته خدا رو. میبینید پس این دل شریر هست که نحوه قضاوت و اندیشیدن ما رو کاملا متاثر میسازه. مردم چون دوست دارن هر کاری رو که دلشون میخواد انجام بدن، به ویژه در جهان غرب، در ایران هم بسیاری همین اینگونه شدن، میخوان هر کاری دوست دارن انجام بدن بدون اینکه به کسی جوابگو باشن و بعد خودو متقاعد میکنن که خدایی وجود نداره. دلایل فراوان آفرینش رو اینها میبینن روبروی چششون. امکان نداره این جهان بدون یک خالق همینجوری به وجود اومده باشه. اما اینها قضاوتی که میکنن کاملا غلطه. اونها شواهد موجود رو کاملا نادیده میگیرن و تئوری های دیگه رو ارائه میدن. افراد تحصیل کرده، باهوش، مدارک پی اچ دی از دانشگاه نمیدونم بهترین دانشگاه‌های دنیا دارن، تئوری تحول داروینی رو میدن. میگن این جهان میلیون‌ها سال از عمرش میگذره. در صورتی که این جهان شواهدی است که بسیار کره زمین بسیار جوان است. حد اکثر چندین هزار سال از عمرش میگذره. و تئوری بیگ بنگ رو میدن که یک اتفاق بزرگی شد و از هیچ همه چیز به وجود اومد. مردم اینها رو میپذیرن. باور میکنن. چرا؟ چون دل اونها ناپاکه. از حقیقت فرارین. نحوه تفکرشون کاملا متأثر شده از این دل شریر. یک نمونهش. نمونه دیگرش میتونیم راجع به فدیه و قربانی مسیح صحبت کنیم بر روی صلیب برای بخشش گناهان آدمی. این تعلیم رو عده زیادی نمیتونن بپذیرن. اونا میگن خداوند رحمان و رحیمه، اون بخشنده است، چه ضرورتی برای صلیب هست؟ خداوند اگر اراده کنه هر کس رو که خواست میبخشه، اون خداوند بخشنده ای هست. یعنی دل شریر آدمی خیال میکنه میتونه با یه سری اعمال خدا رو خوشنود سازه. پلیدی و شرارت و گناه رو نمیدونه، عدالت مطلق خداوند رو نمیتونه درک کنه، ضرورت صلیب رو نمیبینه. اما همین فرد وقتی که خداوند در دلش کار میکنه و اون رو نجات میده، دل او متحول میشه. به جای این فریاد برمیدارم، این دقیقاً چیزی که من به اون نیاز دارم. اون فرد میبینه پارسایی و عدالت مطلق خداوند چی هست. اون میبینه که مسیح با مرگش بر روی صلیب عدالت خداوند، محبت او رو کاملا به نمایش گذارده. رحمت و محبت خداوند به اون گناهکار بیچاره نشون داده شده تا او به رایگان پذیرفته بشه. اون فردی که دلش پاک شده مشکلی در دریافت این حقیقت نداره، نه تنها اونو میپذیر بلکه عاشق این حقیقت میشه. همچنین در مورد این که ما باید از نو زاده شویم، کسی که دلش ناپاکه میگه بله درسته، من گاهی یه کارهای خطایی رو انجام میدم، خودم مقصر نیستم، عصبانی شدم از دستم درف، یا شرایطم بد بود، یا خانوادم چنین بود، یا محیط چنینه، من مجبورم این کار رو انجام بدم. خب همه این کار رو میکنن. من چند تا اشتباه کوچیک در زندگیم داشتم، خدا که به خاطر اونها من رو به جهنم نمیفرسته. من میدونم یکم بیشتر سعی کنم آدم بهتری میشم، همین حالام از میلیون ها نفر دیگه بهترم. میدونی این فردیه که دلش ناپاکه. همین فرد وقتی که خداوند در دلش کار میکنه، میبینه که در دلش چه شرارت هایی رو میپرورونده در تمام عمرش. میبینه در دلش حسادت هست، قتل و کینه‌جویی هست، رذالت هست، انتقام‌جویی هست، غرور هست، شهوت هست، قدرت پرستی، بدخواهی، همه اینها رو میبینی. فریاد برمیدارم این خداوندا من رو از این دل شریر نهاییده، دل من رو متحول کن. پس تأثیر دل شریر رو میبینی در نحوه قضاوت ما، در مورد الوهیت مسیح. چه کسیه که در زندگی خداوند ما کوچکترین خطا، کوچکترین گناه و یا اشتباه رو پیدا کنی؟ حتی پیلاتوس وقتی که خداوند رو محاکمه میکرد گفت من در این مرد هیچ خطایی نمیبینم. وقتی روایات انجیل رو میخونید قدرت متعال او رو میبینید، ببینیم که چگونه بیماران را با یک سخن از راه دور حتی شفا میده. ببینیم زنده ها مرده ها رو زنده میکنه. ببینیم حتی مسیح و طوفان و دریا کاملا تسلط داره. رستاخیز بدنی مسیح از میان مردگان، اینا همه شواهد روشنی هست که ثابت میکنه مسیح خدای واقعی در قالب بشری. اما این حقایق از دیدگان افرادی که دلشون ناپاکه پنهان نگاه داشته شد. اما بر فقیران در روح، بر پاک دلان، بر کسانی که ایمانی همچون کودکان دارند اینا آشکار شده. چرا 1 میلیارد نفر در روی کره زمین هستند که یک خدای دیگر رو میپرستند و به دروغ باور دارن که کلام خدا تحریف شد؟ چرا نمیتونن بپذیرن که مسیح پسر خداست؟ برای اینکه دل ناپاکی دارن. البته ناگفته پیداست افراد ریاکار و متظاهر هرگز خداوند رو نخواهند دید تا وقتی که به تظاهرشون ادامه میدن. این افراد به قدری کوردلن که هیچ مطلب روحانی رو نمیفهمن. به ویژه اینا نمیدونن که خداوند از درون آنها آگاهه و هر لحظه داره اونها رو نظاره میکنه. این افراد خیال میکنن بسیار زرنگ هستن. وقتی راجع به مسیح صحبت میکنیم میگن بله من هم که مسیحی هستم، اما زندگیشون نشون میده که نمیدونن مسیحیت چیست. اینها همچنان دلشون ناپاکه، کسانی هستن که نمیشه هرگز به اونها اعتماد کرد. خداوند هم میبینه که چه در دل این افراد میگذره و گویی اونها رو با حال خودشون رها میکنه تا به فریب خودشون ادامه بدن. فیض خداوند به چنین افراد دودل و ریاکاری هرگز نمیرسه. اونها هرگز خدا را نخواهند دید. به نظر میرسه اونها هم نگران این قضیه نیستن و همین دنیا و اون چی که بهش میرسه از این دنیا قناعت میکنن. دوستان اگر وضع شما اینه باید توبه کنید. آیا واقعا شرم ندارید از این زندگی که تا همین لحظه خودتون رو فریب دادید نه مسیح رو؟ حالا ببینیم که چگونه پاکدلان خدا را خواهند دید. خداوند ما گفت خوشا به حال پاکدلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید. معنای این چی هست؟ فردی که پاکدله چگونه میتونه خدا رو ببینه؟ خدا که نامرئی است، خدا که روحه و نادیدنی است. به چند نحو. اولا وقتی که این فرد به طبیعت و خلقت نگاه میکنه خدا رو میبینه، وقتی که پیچیدگی های خلقت رو نظاره میکنه دست آفریننده و طراح اون رو میبینه، وقتی که نظم و برنامه ریزی دقیق و حرکت منظم چرخه حیات رو میبینه، میدونه که خدای حکیم و توانا اون رو اداره میکنه. در واقع کسی که دل پاک داره خدا رو در همه جا میتونه ببینه، اما دل ناپاک در هیچ کجا نمیخواد و نمیتونه خدا رو ببینه، بلکه منکر خدا میشه. پاک دلان خدا رو در صفحات کتاب مقدس میبینن. اونا مسیح رو میبینن که در عهد عتیق دربارش نبوت شده، او رو میبینن که تناسخ یافته، میبینن که شوکت الهیش رو به نمایش گذارده. اونا وقتی که با دعا کلام خداوند مطالعه میکنن در هر صفحه از کتاب مقدس با خداوند روبرو میشن و خداوند هم از طریق روحش خود رو بر اونها مکشوف میسازه. اونا از اراده خداوند آگاه میشن و مشتاق میشن تا اون رو به جا بیارن. به این نحوه که پاکدلان خدا را خواهند دید. کسی که دل ناپاک داره خدا رو در اونجا نمیبینه. اون فکر میکنه کتاب مقدس تحریف شده، مطالبش قابل اعتماد نیست، ارزش خوندن رو نداره، حتی ارزشی نداره وقتمون رو صرف کنیم و به اون نگاه کنیم. این وضعیت فردی است که دلش ناپاک است. فردی که دلش پاک شده خداوند رو در کلیسای خداوند میبینه. وقتی که میگیم کلیسای خداوند، جایی هست که کلام خداوند رو تفسیر میکنن و اعتقاد دارن که این کلام کامل هست و تنها مطالب اون رو تدریس تعلیم میدن. کلیسایی هستن که میان و میگن این کلام هنوز ادامه داره، هنوز نبوت هست و کسی میاد به شما میگه خداوند با من صحبت کرد، من کلام حکمت دارم. ما راجع به اون کلیسا صحبت نمی کنیم. شما اگر در چنین جایی هستید، چنین حرفایی شنیدید، فوری شک کنید، زیرا کلام خداوند کامل شده و هیچی نه به اون اضافه میشه و نه چیز از اون کم میشه. اینو خداوند ما عیسی مسیح گفت در مکاشفه هست، کلام کامل هست، نبوت تازه به هیچ کس نمیرسه. و اگر کسی هم با نبوت تازه اومد، میدونید عاقبتش که عاقبت شومی به همراه داره. پس فرد دلپاک خدا رو در کلیسای واقعی میبینه، اما فردی که دلش ناپاکه فقط یک عده ساده لوح رو میبینه که دور هم جمع شدن، اینا دلشون رو خوش کردن، میان توی کلیسا چون کاری ندارن انجام بدن، این فرد فقط خطاها و ایرادهای مسیحیان رو میبینه. او درست مثل یک عقابی میمونه که بلند پروازه و اون چشای تیزی داره و دنبال یک لاشه، یک حیوان مرده است و با اون چشمان تیزش فوری اون لاشه رو پیدا میکنه. دل ناپاک هم دقیقا همینجور، اون هیچ نیکی در مسیحیان نمیبینه، ولی دلی پاک میبینه که خداوند زنده در کلیساش حاضره. هرچند او رو نمیتونیم ببینیم، اما او رو حس میکنیم. این فرد میبینه که خداوند چگونه ذات و شخصیت گناهکاران رو عوض میکنه. میبینه بهترین، قابل اعتمادترین، مهربانترین و درست کارترین افراد دنیا فقط در بین مسیحیان واقعی هستن، فقط در کلیسای واقعی مسیح هستن. اما دیدن خدا که در این آیه بهش اشاره شده، خوشا به حال پاک دلان زیرا ایشان خدا را خواهند دید، اشاره داره به چیزی بیش از اینها، بیش از این که خدا رو در خلقت ببینیم یا در کلام مقدس صدا رو بشنویم و یا در کلیسا ثمره وجود خدا رو ببینیم. افراد پاکدل پی به ذات واقعی و صفات خدای زنده میبرن، به این دلیل به این شکل او رو درست میشناسن، میدونن خدایی که بی نهایت مهربان و نیکه، حتی به دشمنانش نیکی میکنه. خدای بسیار دوست داشتنی و پر محبت. در این حال خدایی که عادل هست و در عدالتش کوچکترین خدشه نیست و از گناه بیزاره و باید گناه رو مجازات کنه. خدایی که وقتی که گناه رو مجازات میکنه اون رو تا ابد مجازات میکنه. خدایی که قدوسه و خطا نمیکنه. خدایی که تمایل داره با آدمی مشارکت داشته باشه. این صفات خداوند در هماهنگی و تفاهم کامل هستن. او گناه رو مجازات میکنه، از گناه نفرت داره و در این حال به گناهکاران مثل من و شما محبت نشون میده و ما رو میپذیره. فردی که پی میبره به ذات مسیح و کارو و روح خداوند دلش رو لمس کرده، دیدگان روحانیش رو باز کرده، منور کرده، این فرد میبینه که خدای زنده و حقیقی چه صفات و خصوصیات ارزشمندی داره و بعد اون خدا رو تحسین میکنه، ستایش میکنه. این گونه است که پاکدلان خدا رو خواهند دید، چون که پی به صفات و خصوصیات خدای واقعی میبرند. مطلبی که افراد ناپاکدل هرگز اون رو نخواهند فهمید. اونا فکر میکنن خدا جبار، ظالم و ترسناک و بعد از اون ترسید و فرار کرد. علاوه بر این پاکدلان وارد مشارکت و دوستی با خدای زنده میشن. خدایی که در زندگی اونها حضور داره، خدایی که دعاهاشون رو میشنوه، به اونها پاسخ میده، خدایی که وجودش، محبتش و نیکیش رو در زندگی اونها ثابت کرد. اونها به تجربه میدونن، این حقایق روحانی رو تجربه کردن. اونها یقین دارن که به خداوند عیسی مسیح تعلق دارن. به یک معنا اونها خدا رو دیدن، دیگه هیچ شکی برای اونها نیست. شما یه نفر ممکنه ببینید این فرد بگه من 50 سال از عمرم میگذره، هرگز خدا رو ندیدم، باور هم نمی کنم که خدا وجود داشته باشه. برای چنین فردی خدا وجود نداره، نمیتونه خدا رو ببینه، سرش هم جای دیگه گرمه، فرصتی هم برای خدا نداره. اما یه مسیحی واقعی به شما میگه من 5 ساله که به مسیح ایمان آوردم، مسیح من رو نجات داد، برای من یک ثانیه هم جای تردید نیست که او خدای واقعی است و من یه تجاربی در زندگی دارم که همه شک هامو از میان برداشته. بعد برای شما میگه، یکی بعد از دیگری اون تجارب رو تعریف میکنه، دلایل رو میاره. این فرد مسیحی خدا رو دیده، میگه به شما وقتی که من در کلیسا بودم، وقتی که موعظه رو میشنیدم، وقتی که سرود میخوانیم خدا رو حس میکردم با تمام وجودم. وقتی از همه جا ناامید شدم و فریاد برداشتم به سوی مسیح، به یاریم آمد و اون آرامش و اون شادی رو به من داد. من آدمی بودم که دعا میکردم، التماس میکردم به سوی الله، به سوی محمد، به سوی حسن، هیچ جوابی نداشتم. اما میدونم مسیح خدای واقعی و این آرامشی که در دل من هست از وقتی که مسیح رو شناختم، همه این تجارب ماندنیست و واقعی است. اون فرد مسیحی خدا رو دیده، جای شکی براش نیست. وقتی دعا میکنه اون دیگه کلمات بیمعنی و ورد نمیگه، بلکه با صمیم قلب با یک شخص داره صحبت میکنه، شخصی که صداش رو میشنوه، شخصی که او رو دوست داره، شخصی که دوست نزدیکش هست. و پاکدلان دیدگان روحانیشون که یه زمانی کاملا کور بود نسبت به این حقایق، اینها رو نمیدونستن، الان شفا یافته، بینا شده. مسیح این بینایی رو به اونها بازگردونده. در اناجی وقتی میخونید مسیح میره و یک کور رو شفا میده، تصویری از دوستان از وضعیت من و شما. ما هم از لحاظ روحانی کور هستیم، این حقایق نمیبینیم، دل ما سیاه هست، ناپاک هست. مسیح باید این رو متحول کنه. فردی که ایمان میاره دیگه نمیتونه مثل گذشته از گناه لذت ببره. یه زمانی بود این فرد عاشق گناه بود و لذت میبود از اون، و به هیچ وجه شما نمیتونستی مانع این فرد بشی تا دنبال اون گناهش بره. اما اکنون دیگه نمیتونه اون کار انجام بده، نمیتونه حرفای زشت و کثیف از دهانش در بیاد، زیرا میدونه با همون دهان باید بره و نزد پدر آسمانیش و با او صحبت کنه. این فرد که دلش متحول شده، پی برده که گناه چقدر پلید هست. اکنون دیدش نسبت به گناه کاملا عوض شده. گناه یک مسئله کوچیک و بی‌ارزش نیست. در نظر خداوند بسیار منفور و پلیده. و چون این فرد این حقایق رو دریافت، از گناه بیزار، خدا را خواهند دید. اشاره داره به یک امتیاز بسیار ویژه. یه مثالی شاید به شما کمک کنه که یک مسیحی وقتی میگیم خدا را خواهند دید به چه معناست. در نظر بگیرید در گذشته امپراتوری ایران رو در نظر بگیرید که ما یک پادشاهی داشتیم و این مناطق بسیاری از جهان و کره زمین رو بر اون فرمایی میکرد. به عنوان مثال کورش کبیر رو در نظر بگیرید. توی قصرش هست و یا پادانا یا هر جایی، قصر بسیار بزرگ و اون پادشاه و امپراتور در اونجا هست و عده زیادی تحت تسلط این هست. حالا این فرد برزگر ایرونی یا یک سرباز عادی غیر ممکنه بتونه وارد قصر پادشاه بشه و کورش رو از نزدیک ببینه. این ممکن نیست براش. کسانی که در امپراتوری پارس بودن در اون زمان هیچ کدوم کورش کبیر رو ندیده بودن، مگر اطرافیان، نزدیکان و اون درباری‌ها و وزیران پادشاه که باید اون رو می‌دیدن. اما خداوند به هر فرد مسیحی که از نو زاده میشه این حق رو میده تا به حضور شاه شاهان عیسی مسیح برسه. همه اونها پذیرفته شدن. به این معناست که اونها خدا را خواهند دید. در کلام خداوند اونها اطمینان داده شده که با شجاعت به تخت فیض نزدیک بشن. در کتاب استر می‌خونیم حتی همسر خشایارشاه ملکه اجازه نداشت بدون اجازه خشایارشاه به حضورش برسه و اگر این کار رو میکرد مرگش حتمی بود. اما پاکدلان، کسانی که با خون مسیح شسته شدن و گناهانشون پاک شده، این افراد بدل شدن به خادمین خدای متعال. اینها وزیران و سفیران دربار خداوند هستن. اینها هر زمان و هر لحظه که اراده بکنن میتونن به حضور شاه شاهان برسن. این گونه است که اونا در این جهان خدا رو میبینن در پای تخت فیض وقتی که دعا میکنن. اما در نهایت اون دیدار نهایی و کامل در بهشت هست، زمانی که از این جهان رو گذرا عبور میکنیم، زمانی که بدنهای جدیدی به ما داده میشه، بدنهایی که در اونها هیچ گناهی نیست و به حضور خداوند ما عیسی مسیح میرسیم. اکنون ما با چشمهای ایمان خدا رو میبینیم، او رو در کلامش میبینیم، در کلیسا میبینیم، در خلقت میبینیم. اما در جهان دیگه با دیدگانی نو مسیحیان کاملا در خواهند کرد که تعلق داشتن به خداوند چه معنایی داره. متعلق بودن به خداوند نیکی تا به ابد الاباد. این چیزی هست که مسیحیان که دلشون پاک شده این رو دقیقا درک خواهند کرد. حالا نکته آخر، پاک شدن دل یا پاک ساختن دل کار خداوند هست. این کار برای هر یک از ما انسانها کاملا ضروری است. به این علت که هیچ بشری، حتی پیامبران خداوند هم بدون گناه به این دنیا پای نذاشتند. پیامبران واقعی خداوند همه اونا گناهکار بودن و گناهانشون رو در کلام ثبت کردن. میتونید بخونید. تنها فردی که گناه نداره خداوند ما عیسی مسیح هست، چون اون خداست. اما همه ما گناهکاریم. هیچ کس نیست که نیک و بدون گناه باشه. حتی یک نفر هم نیست. رسالی رومیان فصل 3 اینو به شما قشنگ توضیح میده. امکان نداره که ما بتونیم با تزکیه نفس، با روزداری، با جهاد اصغر دلمون رو پاک کنیم. یه عده این سعی رو میکنن. سیده سعی کردن با اعمال مذهبی این کار انجام بدن، اما به زندگی اونا نگاه کنین، نتیجه‌ای که میگیرن کاملا برعکس. کسانی که مذهبی میشن و تلاش میکنن تا خودشون رو بهتر کنن، به زندگیشون نگاه کنین، در نهایت بدل میشن به افراد ظاهرساز، ریاکار و پر از نفرت و بدخواهی از کسانی که مثل خودشون رفتار نمیکنن. شما رو دستگیر میکنن، به زندون میاندازن، شلاق میزنن که مثل اونها نیست. هم فکر میکنن اگر یه مدت اینا به کلیسا رفتن و یا تعمید گرفتن، این باعث میشه که مسیحی بشن و دلشون پاک کرد. دوستان، هیچ میزانی از آب دل شما رو پاک نمیکنه. حتی اگر کشیش کلیسا هزار بار شما رو توی حوض تعمید ببره و بیرون بیاره، نمیتونه دل شما رو پاک کنه. فقط و فقط روح القدسه که میتونه دل شما رو پاک کنه. همون خدایی که اون دل رو به شما داد، اون رو خلق کرد، شما رو خلق کرد، میتونه و باید اونو از نو خلق کنه. ابتدا روح خداوند ما رو مجاب میسازه که گناهکاریم، که دلهامون ناپاک، این قدم اول هست. و بعد در میابیم که در این حالت، در این شرایط، خداوند که قدوسه و از گناه بیزار، دوست ما نیست. ما باید توبه کنیم. روح خداوند به ما این توبه رو میده. ما میریم زانو میزنیم، به گناهمون اعتراف میکنیم. در میابیم که ما فقیرانیم، فقیران در روح، ناتوانیم، ناپاکیم. در میابیم گناه آلودیم، بیچاره، بسیار نیازمند. این گناه است که میریم نزد مسیح و میفهمیم اگر خدایی هست که باید باشه، باید من رو به عذاب ازلی برسونه. چرا؟ به خاطر زندگیم. میبینم که هیچ شایستگی در من، در زندگیم، در رفتارم نیست تا به واسطه اونها نسل خدا پذیرفته بشم و باید کاملا به مسیح اعتماد کنم. و بعد فریاد برمیداریم برای شفا، برای این پاک شدن دل. این گونه است که روح القدس ما رو نجات میده، ما رو میاره به پای تخت فیض. از قدم قدم، گویی قدم به قدم دست ما رو میگیره. ابتدا خداوند از طریق مشیتش، کارهایی که در زندگی ما میکنه و تجاربی که داریم، ما مشتاق به شنیدن خدا، کلام خداوند میشیم، مشتاق میشیم خدای واقعی رو دریابیم. و وقتی که کلام رو شنیدیم، ما یقین پیدا میکنیم که گناهکاریم. در میابیم که نظر خداوند ناپاک هستیم، آلوده ایم، و چون گناهکاریم شایسته مجازات خداوند. خداوند عادله، باید ما رو مجازات کنه. ما میفهمیم شریعت خدا رو زیر پا گذاشتیم و مستوجب مرگ و دیدن عاقبت کارمون هستیم. این کاری که روح القدس در دل ما انجام میده. سپس وقتی که پی به وضعیت خود، ناتوانی خود بردیم، اون وقت مسیح رو بر ما مکشوف میساز. میگه ببین ای گناهکار بیچاره، مسیح به این جهان اومد، او که خداست، خدای متعال، تناسخ یافت به خاطر تو، یه فرد بیچاره و گناهکار، به خاطر گناهان و کارهای پلید و افکار شریر تو بود، کارهایی که تو انجام دادی، مسیح بر صلیب شد. و ما در میابیم که مسیح به خاطر گناهان من بود که مرد. چه محبت عظیمی است. مسیح به نمایندگی از من و به جای من گناهکار بود که اون عذاب ازلی و بی پایان رو که من باید تا ابد در جهنم تحمل کنم، بر خودش متحمل شد و در روی صلیب او رو کاملا از میان برداشت. اکنون خداوند میتونه عادلانه منو بپذیره. به علاوه مسیح بود که پارسایی کاملش رو به حساب من میگذاره. من نیازی به اعمال نیک ندارم، همه رو مسیح به من میده. من میدونم که مجازات کامل گناهانم رو مسیح پرداخته و از طریق ایمان به اوست و ایمان به کاری که مسیح انجام داده، نزد خداوند، نزد پدر آسمانی پذیرفته میشم. این گونه است که ایمان نجات بخش من عطا میشه. و بعد روح القدس شادی و یقین از رستگاری رو هم به من میده. اکنون میدانم که مسیح تعلق دارم. بله، من خدا رو دیدم. میدانم که اون دل ناپاک من رو مسیح از میون برداش، از نو تازش کرده. به عبارتی اکنون خدا رو میبینم. برای من جای هیچ شکی نیست. او رو دوست میدارم، به او تعلق دارم. هرچند متاسفانه ریشه گناه هنوز در وجودم هست، با اون بجنگم. اما جویای قدوسیت و زندگی بدون گناه هستم. می‌بینید چون این فردی وقتی که خداوند با روحش در زندگی او کار می‌کنه، او رو قدم به قدم میاره تا نجات بده. او خدا رو دیده. او به این خدا محبت داره. او شریعت خدا رو دوست داره، می‌خواد اون رو اجاده کنه. و زمانی هم خواهد رسید برای این فرد که خدا رو روی در روی خواهد دید. در این دنیا روح القدس به کار پاکسازی دل ما ادامه میده و ما خدا رو با چشمان ایمان نظاره میکنیم. اما در جهان دیگر خدا رو خواهیم دید. شما اگر مشتاق چنین دلی هستید، باید نزد او برید و فقط درخواست کنید. قدرت خداوند در پاکسازی شریرترین دلها هم بی‌نهایت. شما ممکنه تا همین لحظه خودتون رو فریب داده باشید، ممکنه گناهان بسیاری کرده باشید و فکر کنید برای شما امیدی نیست. اما اگر از او بخواهید تا شما رو عوض کنه، تا به شما دلی پاک بده، تا بتونید خدای واقعی رو ببینید، او رو بپرستید، او رو دوست داشته باشید، خداوند حتما این کارو میکنه. مگر خداوند همه شما رو مگر خداوند همه شما رستگار سازه تا به شما دلی پاک عطا کنه تا او رو ببینید و او رو بشناسید و هرگز رهایش نکنید تا تمامی جلال به او تعلق یابد. آمین.